تفسیر فرمان مالک اشتر، جلسه 13. مدخلی دیگر بر تعریف سیاست، 1 آبان 1367.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، بار اتر انبیاء والمرسلین، و السلام و السلام علی سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خاتم ملک سلیمان است، جمله عالم صورت و جان است. در بحث گذشته به طور جمعی ضرورت پیدا کردیم که به این مسئله اشاره کنیم که آن حقایق و مفاهیم عالی ضرورت های زندگی اجتماعی و سیاسی آیا اینها از یونان بوده است؟ یعنی اگر یونان نبود در کشورهای اسلامی مسئله عدالت، آزادی، حق و ده‌ها مبانی عالی حقوق نبود، حق کرامت، حق آزادی معقول، حق حیات، آیا از یونان منتقل شده به جوامع اسلامی؟ متاسفانه در طول مطالعات دیده می شود که بعضی از نویسندگان یک چنین گمانی را کرده اند. در بسه واقعا جای تاسفه که اینها مطالعاتشون گاهی درباره بعضی از موضوعات خوبم هست، انصافا مفیدم هست، ولی موضوع معشوق واقع میشه. در علم عشق ورزیدن به یک موضوع خطرناکه. آدم عالم نباید عاشق بشه، چون اگر عاشق بشه واقعیات و حقایق از نظر او دور میشه، چه بسا در نتیجه گیری ها به جد و نقی ها هم دوچار بشون و شدن. بالاخره به این دارستیم که نخیر، این یک چنین جمال خلاف واقع است و در این حال که اعتراف باید کرد به این که همون گونه که در فلسفه ها، در منطق، در دانش ها و در حقایق سیاسی مطالبی در یونان بروز کرده و در روم بروز کرده، این جای تبدیل نیست و این هم برای اونها فضیلت نیست. این کار آن یک این کار ارزش نیست که بشر به همنوع خود به ارمغان آورده است و این مطلب صحیح نیست که ما ارزش کار قومی را ثابت کنیم. ولی معنای این اون نیست که جوامع اسلامی در معرفت تابع و پیرو یونان بوده، واقعا غلط میتوند. باید گفت که اینشالله که گوینده نداره این 100% یه همچرفی را بزنه. امیدوارم که این مبالغه ها نباشد، مورد تایید نظر بشه اگر چون مبالغه هایی باشه. ما به هیچ وقت نمیدونیم ابن خلدون چطور زایده یونان، چطور ابن خلدون یونان زایده، ما نمیدونیم. خودش در بعضی از کتب دخالت مقداری از فرهنگ و علوم یونان را به وسیله مترجم بیان کرده و قدردانی هم کرده، ولی این همه دید علمی و دید معرفتی که این مرد در مسائل اجتماعی، در ریشه های قوانین اجتماعی، در ریشه های قوانین سیاسی، حتی در ریشه قوانین مکتبها بیان کرده است، این مرد استقلال دارد، مکتب مال خودش است. منتهاش عرضه این مسئله مسلم است که هیچ وقت ما افتکار به تمام معنا را و به طور مطلق در هیچ یک از جوامع نمیتونیم پیدا کنیم، چون اینها از مثلا پیوسته های زنجیره ای که هست اون را دقت کنیم خواهیم دید که خب ولو این که متوجه نباشه، اون شخصی که برای اول بار به ذهنش خطور کرده یک سابقه بوده. چون من در بعضی از بحث‌ها کردم که تقلید داریم و توارد افکار، این را از کردم نمیخوام کسی را از کنم، ولی برای اشاره به این که آقایان دقت کنن که مسئله کمی عمیق‌تر از آن است که حتی اگر شما ببینید که یه نفر الان میگه بله حرکت وجود دارد، زود ببریمش به یونان، توارد افکاری مسئلهش در تمام نقاط دنیا حقیقت جسته جسته بارقه بارقه در مغز بشرهای مختلف در اماکن مختلف خطور کرده. مجرد این که اگر ما دیدیم تلاش اسلام، دانشمندان اسلام، این درست نظیرش میتن فقهای اسلام رضوان الله علیهم آمدن در مباحث حق و تکلیف و حکم بحث ها فرمودن، خیلی هم عالی. ما بیاییم بگیم که این از سلونه، یعنی سلون هم از این مباحث باشه، سلون یونان، قانونگذار یونان، خنده‌آوره، واقعا خنده‌آوره. این دیگه چیزی که همه میدانه، فقه در اسلام، حقوق در اسلام خیلی عجیب گسترش و عمق داره، دیگه همه میدانه. حالا دو تا سه تا مطلب هم آمدید دیدیم که در قانونگذاری الواح دوازدهگانی روم، در قانون حمورابی حتی پیش از سلون، حمورابی قانون حمورابی پیش از سلونه، اون وقتی این محط های مشتک و بله هست من این این نظر گرفته این رو توارد افکار فطرت بشر، فطرت بشر یگانگی خود را از قدیمتر از منه دارد تا ها. مثلی دیگر که خیلی باید انسان دقت بکنه واقعا جای سواله، ما از هرقلیت درباره حرکت این را داریم، من دو بار به یک رودخانه وارد نشدم، مثل خوبم از این صافم خیلی قشنگه، میشه به عنوان یک شعاری و یک اصلی در معرفت پذیرفت از در حرکت. بعض اوقات هم بگم برای کاروانیان دانش و حرکت بینش ثبت دارن، من تذکران عزم کنم بعض اوقات بعضی جملات خیلی جامدانه میمونه در قلم روی معرفت. یکی از اونا همین، یکیش ما در نمایشنامه بزرگ وجود هم بازیگریم هم تماشاگر، این را نیلز بور از لافسه نقل کرده است و وری در فصفی اسلام بدون این که با اونها متوجه بشن خودشان شی برای من شی برای خود مطرح کردن از زمان فارابی، اینا چکارش کن و این شی برای من شی برای خود در فلسفه های اونم البته نمیخوام قطعا این را نفی کنم ولی خیلی روشن مطرح نشد حتی که اشاره نیست. خب این آقا گفت است که من دوبار به یک رودخانه وارد نشدم، خب مثلا خوب است، یعنی من یک بار وارد شدم آمدم بیرون، دوباره که وارد شدم هم من آقا شده بودم رودخانه. در باری حرکت اگر از هراکلیت نقل بشه یک چند تا از این جملاته فرسانی که یک دو صفحه سه صفحه پنج صفحه هم در باری حرکت نوشته، آیا شما میخواید بگید صدر متعلقین از هراکلیت گرفته؟ در صورتی که از صفحه 20 تا صفحه 244 افتار در باری حرکت صحبت می کند به طور عمومی و حرکت جوهری به خصوص، این کجا رسیده؟ اونم تازه با این دقت کاری ها باز این معلوم بشه معناش این نیست که در این فصل حج که از صدر متعلقی رحمت الله علیه هست مورد قبوله، نه، ما اینجا یک مطلب دیگری را میخواییم عرض کنیم، اون این است که این مطالب به این عظمت و در 224 صفحه در اسفار درباره حرکت مخصوصا حرکت جوهریه دو تیکلاسه این سباس به حرافیت مرد مرد مغز داره، کار کرده، زحمت کشیده، البته عزیزگرام نقل کرده درباره حرکت از این سینا از سائر تلاسف مورد بس قرار داده، یرو کرده مطالب را. باید دیگه نمیشه گفت که اجرت حتی در ادبیات هم همینطوره. مثلا شما فرض کنید که در ایلیادهای ایلیاد و هومر بیایید یه مضمون را بگید، بعد بیایید نظیر اون را در گلستان خودمون یا در آثار فردوسی یا در جاهای دیگه بگید آیین از اون گرفته. تواضع افکار زیاده، به اضافه اینکه چه بسا حتی این از او بگیره بهتر از او عذاب در گیرید. من فرضاده که یه کسی قبلا مضمون را پرورنده باشد که آقا وقتی که یه امتیاز یه احساس میکنید در خودتون کبر نکنید، سقوط میکنید. مثلا حالا این مطلب حافظ از اون گرفته، من فرضم این مطلب حافظ از اون گرفته، ولی این بیان زیبر اون آقا نداره. در آسمان جانم از آسمان میندیش، که از عود سر بلندی افتی به خاطر، تا جنب تن ببینی مشغول کار او باش، هر قبلهی که بینی بهتر به خود پرست. خیلی زیبا بیان کرده. از کسی جن میگفته به اصلاح مردم جنوشی جا، این تقلید هزار بار از اون نظر ابتکاری که ارشاد یک محتوی داشتی فقط یک حالت تقل ارشاد به یه معنای بسیار سایی خیالی تر. یا معروف است که مثلا خب مطربی دارد که امین از دیار که دو جر رقبا او از حیث و کنت من الظلام ضیا او. وقت میگن که سعدی ما از او گرفته از شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نگوید تو در خانه بایی، کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو روی تو گوید تو در خانه مایی. خب خیلی زیبا از ما متنبی داره از اون متنبی هم گرفته باشه. این خیلی حالیه مقصود اینجا انشاءالله اشتباه نشود و به مجردی که یک ریشه مقصد جای دیده شد، بعد اخباب دیگه در باره اون کار کردن نمیشود گفت اینها فقط نسخه استنساخ از اونها بود. ما که هیچ احتمال ندیدهیم ابن خلدون در این مطالب تحت‌تأثیر بوده. حتی خود او میگوید که در جای از اینجا خودش بیان میکنه، در همون مقدمه میگه دانشمندان اسلامی در علوم یونان و روم دقت نظر کردن. این باعث ابن خلدونه، سبب من ترجمه کردم به فارسی، و در اونها مهارت یافتن، مهارت کامل، و نظریات آنان یعنی دانشمندان اسلامی به نهایت اون علوم رسید، و از و با بسیاری از آراء معلم اول یعنی رسول مخالفت کردن. با بسیاری از آراء ارسطو مخالفت کردن، و چون ارسطو مشهورترین متفکران یونان بود، لذا دانشمندان اسلامی عقاید او را چون خیلی مشهور بود مورد تحقیق و رد و قبول قرار دادند. مورد تحقیق و رد و قبول تحقیق کدام؟ این نیست که هرچی اینها گرفتن هرچی داشتن از اونها بوده. مقدمه ابن خلدون صفحه 480. ما در تاریخ تمدن اصل ایمان صفحه 189 با این مطلب روبرو هستیم که دقت کنید. ابو ریحان بیرونی تجسیمی نگستم کننده تجسیمی از یک دانشمند اسلامی در بهترین شکل آن است. بیرونی فیلسوف، مورخ، سیاح، جغرافیدان، لغتدان، ریاضیدان، هیئتدان و شاعر و دانشمند در علوم طبیعی است. او دارای مؤلفات بزرگ و تحقیقات با عظمت و ابتکاری در همه قلمروهای علوم فوقه. این صفحه 189 تاریخ تمدن عصر ایمان. اولین تعلیف مهم او این در صفحه 184. اولین تعلیفات مهم او رساله علمی فنی عمیق است که الآثار الباقیه نامیده شده، در تقویم و اعیاد در نزد فارس، اهل شام، یونان، یهود، مسیحیان و تابعین و زردشتی ها و عرب. محتوای کتاب تحقیق بسیار پاسیجه ایست بیتابقه و دور از هر گونه تعصب. ابو ریحان بیرونی گرایش به مذهبی شیعه داشت، این زوگر هم بیشون داشت. تحقیق بسیار پاسیجه ایست بیتابقه و دور از هر گونه تعصب. خب این پول آده جالب تفجده که در حال جوان کردن بقیه خودشون که این تحقیقی هر چه بوده از یونان منتقل شده به اسلام، این یک نوع واقعا ظلم است به جامعه‌ای که کاروان علم را اینها در قرن 3 و 4 به راه انداختن و دانش را از سقوط قطعی نجات. این بحث را من یه وقتی من عرض کرده بودم، این مطلب کلام دارم نقل کنم و چند تیک از او برای استشهاد. مسلمانان به وسیله تجربه ها و کاوش های علمی خود، نه خیالات، نه تصورات، نه تخیلات، اون مواد خام را که از یونان گرفته بودند دیگر اون ساخته و وضع جدیدی در علوم ایجاد کردند. آفتاب فرهنگ اسلام در اروپا صفحه 401. در واقع مسلمانان بودند که راه تجربه را در کاوش های علمی ابتکار کردند. نیز در همین صفحه میگوید مسلمین نه تنها تمدن یونانی را از نابودی نجات دادند، بلکه آنان پایه‌گذاران روش تجربی در شیمی و علوم طبیعی و حساب و جبر و حیوانشناسی و حساب مثلثات و علوم اجتماعی بودند، به اضافه اکتشافات و اختراعات فردی که در علوم مختلف به وجود آوردند که اغلب اونها دزدیده شده و به دیگران نسبت داده شده. در کتاب علم در تاریخ جلد 1 صفحه 225 آقای جان برنال میگوید 3 دوره عظیم فعالیت های علمی را بدین ترتیب میتوان بیان کرد. 3 دوره عظیم فعالیت های علمی به ترتیب در آسیای اسلامی قرن 9 یعنی قرن 3 هجری، اسپانیای اسلامی قرن 11 یعنی قرن 5 هجری و فرانسه قرن 13 پدیدار شد. آیا وجدان علمی اجازه میدهد که با اینها و با نظر به تحقیقات آینده این رساله بگویید مسلمانان مقلد بودن؟ وجدان علمی اجازه میدهد؟ حسن ابن هیثم بصری پدر فیزیک علمی جدید میگوید من از دوران کودکی اختلاف در آرا و عقاید دانشمندان را می دیدم و می دانستم که باید حقیقت در میان اونها یکی باشد و آنان در راه رسیدن به اون حقیقت اختلاف دارند. سپس احساس کردم که من به حقیقت در علوم دست نخواهم یافت مگر این که عناصر اصلی معرفت من به پدیده های حسی که عقلانها را تنظیم می نماید مستند باشد. حسر به حیثم صفحه 24. حسی حکم عقلی قضیه عقلی که موسط به حس باشد. بگید شما از کی دانشمندان اسلامی رویش تجربه را شروع کرد؟ بعدی شما می گوید که که اولا اینم در نظر بگیرید، این حسن بن هیثم که باید گفت از پدران فیلسوف جدید است، بسیار با شخصیت اینطور عبارت من دربارشون دیدم، متدین و متعبد و بسیار پارسا. همین شخصیت در یکی از مطالب علمی خود را با این جملات پایان می‌دهد: ما از اشتباه و خطا در امان نیست. عبارت حسن از عبد هیثم: ما از اشتباه و خطا در امان نیستیم، زیرا در طبیعت انسان تیرگی هایی از جهل و عوامل اون وجود دارد، بلکه ما به قدر توانایی خود کوشش میکنیم و از خداوند کمک میطلبیم در همه امور ما را یاری کند. همون مأخذ صفحه 135. این را هم به شما عرض کنم، مثلا به گروه جوانانمون: ندیدیم و شما هم هیچ وقت نخواهید دید انسان که به رشد مغزی برسد و تکبر داشته باشه، این قاعده داشته باشه رو به اینجی رو. خب این مرد یکی از پدران فیزیک جدید میگه ما از خطا و اشتباه در امان نیست، ما کوششمون رو میکنیم، خداوند از خداوند کمک طلبی در همه امور. این که میشنوید ابن سینا میگوید وقتی بعضی از مشکلات پیش می آمد، من می رفتم وضو می گرفتم، نماز می خوندم، بعد با خدا اثبات برقرار می کردم و بعد اون مشکل را حل بشه از خدا می خواستم. معنای این مطلب دین است که تا حدودی خود را ارزیابی کرده بودم که اوراد آدم تفکراتش محدود. به داخل به قول همین حکر می حیثم، تیرگی های جهل در درون ما کم نیست. نگاه ایشو میگوید که من میرفتم دو رکعت نماز میخوندم، حل مشکلی را از خدا میخواستم. اون که از اینجا سوال کرده که خب دعا نماز چطور میتواند مشکل را حل بکند، این جوابش را یکی از عظما چنین میده. میگوید که اینقدر گفتی باقی فکر کن، فکر گر راکت شود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در احتضار، ذکر باعث میشه که مغز آدمی اون کارگاه از یه بودی دیگه به حرکت بیفته. خیلی ذکر آرد فکر را در احتضار، ذکر را خورشید این افسرده کن. علامت رشد مغزی این است که بگوید خدایا علو دانش ما محدود، پروردگارا استعداد ما محدود. این یه قاعده کلی است که شما انشاءالله در مطالعاتتون در همه جا خواهید دید. خب این روش تجربه‌ای که دانشمندان اسلامی شروع کردن به چه مستنده؟ به امیر مومنین. 6 تا روایت طریحاً تجربه را پیش آورد. یک، وقتی تجارب علم مستعمر، علم جدید در تجربه ها بزن. یا تجربه ها که موجب بروز علم جدید میشن. العقل و عقلان، عقل و طبعی و عقل و تجربه. عقل دو عقل است، یه عقلی که طبعی و در ساختمان وجودی شما هست، استعدادش به اصطلاح عقل بیلمرک هست، و یکیش هم عقل تجربه هست. کلازما یا عدیان منفعت، هر دو اگر به تعالیت گفتم سود می آورم برای شما. رأی رجل علا قرد تجربته، نظر مرد، رأی مرد ارزشش به قدر تجربهش باید مقایسه بشه. از دفر بالحزم و الحزم بالتجارب، پیروزی در حیات با تفکر و احتیاط و اندیشات، و این مربوط به تجربه ها. این آقایان خیلی مهمه این جمله، العقل و حفظ و تجارب و تعقل نگهداری و بهره برداری از تجربه ها. حقیقتی که محروم بماند از محصول عقل و تجربه. این حقیقت این در این دنیا و در این زندگی باخته. من جواب کنید یک چهار جمله دیگه باز نور کنید از اونها که در تاریخ علم کار کرده هم بعد اون وقت یه محصول خودمون عرض کنید. در کمون علمی در تاریخ جامبرلا که از درم تفیل 210 این جمله را میخونید: علم اسلام تشابه زیادی به علم عصر رنسانس است. در همین مأخذ صفحه 211 این عبارت را می‌بینیم: جامعیت علم اسلامی از همه مهمتر بود، چون به طور وسیعی دانش بسیاری از کشورهای مختلف را جذب کرد و از این لحاظ امتیاز بزرگی نسبت به دوران اسلامیش پیدا کرده بود. تأسف نداشت، محدود فکر کردن نداشتیم. اون چرا میگم همونش نبوده، این است و جوی نیست. بزرگترین ویرانگره تاریخ معرفت ما میگه اسلام این نفسی نیست نداشت. این مسئله این تایی خیلی ما ببینم اون چیزه، این مسئله در چین چه گونه مسئله شده. لذا در یک از همین مدار کرد میکنم برد که دانشمندان اسلامی از کرانه های خزر تا سواحل آتلانتیک زیر پا گذاشته بودن، میده اونجا این طرف اونتر برای تحصیل دانش. این شرح مختصر و طرح گونه در قبال وسعت و مقام خدمات دانشمندان اسلامی به این وضعی ندارد. خیلی ما کم گفت در صفحه 514 میخوانید اطبای اسلامی و اطاران و متخصصان زوبتلوی در رشته شیمی به پیشرفتهایی نائل شدند که در ترقی عمومی علوم بزرگترین سهمانه را مشخص میدادند. و در همین کتاب صفحه 215 در واقع هنگامی که تولید ترابرده های شیمیایی مانند سودا، زاج سفید، زاج سبز، سلفر آهن، شوره، نمک های دیگر که برای اولین بار در صنایع شیمیایی و بافندگی در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته بودند، گرفتن قدم اول برای ایجاد شیمی جدید برداشته شد از طرف دانشمندان اسلام. تعبیر دیگری که داریم این است که کتاب المناظر ابن هیثم پیشرفت عظیمی را در دمش تجربه ایراد کرد. تجربه تحقیق در مبحث این خاک نور، آینه های کروی، شیجنی، کجراهی و در مبحث انکسار نور، این که نسبت میان زاویه برخورد و انکسار ثابت نمی‌ماند، قدرت درشت‌نمایی عدسی، مطالعه انکسار جبری، توصیف بهتری از چشم و درک بهتری از رؤیت. گرچه ابن هیثم جلیلیه را قسمت اساس چشم ندانست، از اینها مثال برای تو می‌خواستیم. اشعه‌ای از اجسام مرئی میتابد نه از چشم. با این اکتشاف بود که نظریه اوریدوس و بسیلیوس از اعتبار انداخت. من این چه کار دارم میگه با این اکتشاف بود که ایشون نظریه اوریدوس و بسیلیوس از اعتبار انداخت. این مقلد بوده بالاخره. بعد نظریات فیزیک و رؤیتی این نابغه در تمام دانش‌های اروپایی حتی در دوران رنسانس شهرت پیدا کرد. دیگه بحثم تا این جزئیات در مقدماتی کافی باشه که غرض اینه، مقصود اینه، اون چی که در یونان دیده می شود حتی در باری خود معرفت و فرهنگ یونان هم این بحث هست که از کشورهای شرقی آمده رفت اون طرف و اصرار این نداریم که حتما یونان تقلید کرده. نه، چون بعضی عقلیش اینم هست که فقط روم هست که اصیل بوده و تمدن اسلامی اصیل است، تمدن بیزانس اصیل، یونان برای خودش مطالبی داشته است. فقط باید ما اینجا دقت کنیم از خودبختگی ما بپردازیم که اصرار کنیم که هر چه هست ما از دیگران گرفته ایم، نه دیگران از ما خیلی زیاد گرفتن، با تیسل عذاب مداخله ها بینم ناد این روزگاران. حضرت به منای اون مرز میکنم مثلا با نظر به ملاک دنیا جایگاه که خداوند متعال اینجا را جایگاه خلیفت الله قرار داده است و هر کس زحمت بکشه، هر کس کوشش کنه، در این دنیا این نتیجه را خواهد دید، چه ما قبل یونان باشه، چه همین الان باشه. خب همین الان دانشمندانی مشغول کار هست، خب اینا نتیجه کارش را میگیرن، کوشش میکنن، سعی میکنن و متحمل زحمت میشنن، نتیجه میگیرن، چه شرقه چه غربه. بنابراین ما باید البته به منای اون مرز میکنن مثلا با نظر به ملاک دنیا جایگاهی که خداوند متعال اینجا را جایگاه خلیفت الله قرار داده است و هر کس زحمت بکشه، هر کس کوشش کنه، در این دنیا این نتیجه را خواهد دید، چه ما قبل یونان باشه، چه همین الان باشه. خب همین الان دانشمندانی مشغول کار هست، خب اینا نتیجه کارش را میگیرن، کوشش میکنن، سعی میکنن و متحمل زحمات میشون، نتیجه میگیرن، چه شرقه چه غربه. بنابراین ما باید در این که فرمان مارکش در حقوق اساسی اسلام، مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام، مطالب بسیار مهمی که مطرح میکنیم، نباید این را گفت که بله چون فلان مثلا چیچرو پرزن اون سنبر معروف ایشون این مسئله داره، پس این از اونجا گرفته، بله هرات دیدم دارد که ما دوبار به این روزخانه وارد نشدم، ولی این حرکت راه مجده نیست، خیلی باید از این حرکت مصر افلاطونی را افلاطون مطرح کرده است، مصر را از اتا باز از اونتر ما حق است یا قید حقوق باشه جاش. ما الان بحثون در این است که آیا دانشمندان اسلامی از دیگران گرفتن یا واقعا خود دارن؟ مصدی که در جمهوری ما میبینیم، مال افلاطون یا در بعضی از سایر کتاباش میبینیم، هیچ قابل قیاس نیست با تحقیقات که بعدها به تکثیر اسلامی کرده اند. خب تا اینجا برای به عنوان تتمه اون بحث گذشته بس باشه. همه شما را به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.